بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم از مبحث مهر و قهر در سیره نبوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما ضمن بیان فوائدی که خدمت شما عرض کردیم، یک فائده بسیار مهم برای مرور سیره نبوی رو فراموش کردیم که مقدمتاً متذکر میشم، اون موقع خیلی ظاهراً سعی میکردیم عاقلانه حرف بزنیم، ولی یک فائده بسیار مهمی که غیر عاقلانه نیست، فوق عاقلانه است، اون است که یکی از روزی‌های معنوی انسان لذت بردن از رؤیت سیمای خوبان عالم است که دیدن چهره زیبای رفتار اسوه‌ای مانند رسول خدا مسلم در صدر چنین لذت معنوی قرار می‌گیرد. ماها گاهی از اوقات جدای از فایده‌ای که می‌بریم برای انگیزه عمل، جدای از بهره‌ای که می‌بریم برای روشنایی راه و معرفتی که کسب می‌کنیم از سیره رسول خدا و ائمه هدا علیهم آلاف التحیت و الثنا، بعضی از اوقات انصافاً فقط برای تفریح و لذت و رؤیت زیبایی‌ها باید به تماشای چنین سیره بلندی بنشینیم. و اگر بخواید نمونه برای همچین رفتاری ذکر بکنیم، آقای حمام رو که همتون به واسطه خطبه شریف حمام میشناسید و قصد ایشون رو از درخواستشون برای توصیف اهل تقوا شنیدید که میگفت یا امیرالمومنین، اهل تقوا رو برای من بیان کن، توصیف کن به گونه ای که من بتونم اونها رو ببینم. قصدش دیدن بود و البته این دیدن در وجود نحیف و نازنین آقای حمام انقدر تأثیر گذار بود که او جان به جان آفرین تسلیم کرد. میشه ما هم به قصد لذت بردن و درک زیبایی های زندگی معنوی رسول گرامی اسلام به تماشای سیره پیامبر و اهل بیت بپردازیم و لذت ببریم. این هم علامت خوب بودن است و هم خوب بودن‌های فراوانی رو به ارمغان برای انسان میاره. بالاخره مجالست با داستان‌های زندگی رسول خدا و معانست با سیره نبوی مثل انس با قرآنه. حتی نگاه کردن به خطوط قرآن هم بدون درک معانی نور در وجود انسان ایجاد میکنه، سیره نبوی هم همینطور هست. بپذیرید که برای پرهیز از آسیب‌های سیره اسوه‌های بزرگ ما گفتیم که تفکر لازمه. بدون تفکر هم مرور کردن خیلی آثار و برکات زیادی داره. منتها شرطش اینه که یه جایی اگر نفهمیدیم و یا خودمون نتونستیم تحلیل بکنیم چرا باید یه همچی کاری درست باشه، چیکار کنیم؟ فهمش رو به اهلش واگذار کنیم متواضعانه، بگیم حتما درست بوده، یه معنایی داشته، من نمیفهمم. این متواضعانه برخورد کردن با کلام اولیاء خدا و سیره ائمه هدا خیلی شرط ادب هست و برکات فراوانی هم به دنبال داره. اما از اول بحث می‌کردیم درباره جایگاه مهر و قهر در سیره رسول خدا، در زندگی فردی و اجتماعی، در زندگی سیاسی و معنوی. شما یه جاهایی رو در سیره نبوی میبینید که رسول خدا به یه چیزایی مهر میورزن فوق‌العاده، باعث تعجب دیگران میشه. یه جاهایی هم قهرآلود برخورد میکنن با بعضی از امور به حدی که موجب تعجب بعضی ها میشه. رسول گرامی اسلام رفتارهایی داشتن که به نظر همه بیاد معقول باشه، رفتارهایی هم داشتن که خیلی ها دیگه کم کم نمیپذیرفتن. مثلا مهر علی ابن ابی طالب علیه السلام آنچنان داشتن که خیلی از نزدیکان رسول خدا بر نمیتافتن و تحمل نمی کردن. حتی موجب برانگیختن حسادت دوستان رسول خدا نسبت به علی ابن ابی طالب هم می شد. موجب اعتراض بعضی از دوستان رسول خدا به رسول خدا هم می شد. احساس می کردن رسول خدا داره تبعیض قائل می شه. این در حالیه که در سیره نبوی آوردن، البته باز از طریق امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، که حضرت اوقات خودشون رو وقتی تقسیم می‌کردن یه وقتی رو برای اصحاب و مردم اختصاص می‌دادن کاملاً مشهود بود. وقتی رو که برای اهل فضل در معارف دینی و در تدین و تقوا می‌گذاشتن بیشتر بود از وقتی که برای عامه مردم می‌گذاشتن. با عوام راحت‌تر، سبک‌تر و سریع‌تر سخن می‌گفتند و مجلس رو به پایان می‌رسوندند. اما با اهل فضل گفتگوی خودشون رو طولانی تر میکردن. معلوم بود که رسول خدا فرق میگذارن بین آدم ها. اونتها این فرق تا این حدش برای همه معقول و منطقی بود. میدیدن تو سیره رسول خدا کسی سرش به تنش بیارزه، با معرفت باشه، خب رسول خدا وقت بیشتری براش میگذارن. ولی آنچنان به علی ابن ابی طالب توجه داشتن که با توجه به این سیره هم بازم بعضی اعتراضشون بلند میشد که چرا شما اینقدر وقت میگذارید. همچنان که روزهای اول عرض کردم، رسول خدا مهربان بودن، مهربانیشون رو ما دوست میداریم، همه دوست میدارن، نه فقط با آدمها. با مثلا نماز چقدر مهربان بودن رسول خدا، با قرآن چه مهری در نسبت به قرآن چه مهری در دلشون بود. یا قهرآلود برخورد میکردن، قهرآمیز برخورد میکردن با بعضی از آدمها، با بعضی از کافرها، با بعضی از رفتارهای بد. تا اینجاش برای همه معقوله. اما اگه کسی خواست شخصیت نازنین رسول خدا رو ببینه، اون مواردی رو از مهر مورد توجه قرار بده که اگه بشنویم من و شما تعجب میکنیم، میگیم عجب، یعنی اینقدر. از اونجا به بعد داره با ما حرف میزنه. یه جاهایشو که ما خودمونم برامون معقوله، ممکنه اونجاها طبیعی جلوه بکنه، که البته در مورد اونجاها هم باید یه توضیحی داد. رسول گرامی اسلام بعضی از رفتارها رو انجام میدادن که برای ما هم عادیه، میگیم خب اگه ما هم باشیم این علاقه رو به این خوبی ها داریم. هر آدم خوبی این مقدار توجه رو داره. ما تو همین موارد هم نباید رسول خدا رو با خودمون مقایسه بکنیم، گرچه برامون معقول هست. یه دقت دیگری داشته باشیم. مثلا شما میبینید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بچه هاشون رو دوست دارن، ابا عبدالله الحسین بچه هاشون رو دوست دارن. بعد شما حضرت رو با خودتون مقایسه بکنید، یا رسول خدا نوه خودشون ابا عبدالله الحسین رو به صورت ویژه دوست دارن، دختر خودشون رو به صورت خاص مورد محبت قرار میدن. این رو قیاس به نفس بکنیم، بگیم خب طبیعیه، آدمای خوب معمولا روابط عاطفیشون خوبه، اینم از این باب. نه، شما رسول خدا رو نباید با خود مقایسه بکنید. نباید بگی من فهمیدم. نباید بگی اینجا حرف تازه برای من نداشت. رسول گرامی اسلام عقبه عادی ترین رفتارهاش خیلی سنگین تر از اون چیزی است که ما به صورت عادی توجه بکنیم. رفتار رسول خدا در مواردی که ما هم اگه باشیم انصافا همون رفتار رو انجام میدیم، عقبش با عقبه ما فرق میکنه. اگه شما بتونی عقبه رفتار رسول خدا رو از نگرش و انگیزه و اندیشه محاسبه بکنی و بدونی این فرق میکنه با من، این خیلی تفاوتش بالاست. همون عواطف خانوادگی رو شما اگر بخواید مورد دقت قرار بدید، نمیخوام بگم حضرت زهرا زن عادی نبودن، سیده نساء عالمین بودن، به این دلیل رسول خدا محبتشون به حضرت زهرا با محبت هر پدری نسبت به دختری متفاوته. نه، من به این دلیل عرض نمی کنم. میخوام بگم که اساساً رسول خدا اگر دخترشون رو دوست داشته باشن، حالا فضائل دختر به کنار، اگر نوه خودشون رو دوست داشته باشن، اگر میفرمایند حتی در موارد عادی تر من عطر زدن رو دوست دارم، اگر در موارد عادی تر میفرمایند من نماز خوندن رو دوست دارم، اینها رو اگر میبینید رسول خدا خیلی بهش اعتنا دارن، اعتنای رسول خدا به این امور شبیه اعتنای ما نیست. روح رسول خدا اینقدر بلنده، محاسبات در روح رسول خدا کاملا متفاوته با محاسبات در روح ما. نگاهی که رسول خدا دارن کاملا فرق میکنه با نگاهی که ما داریم. من اینو دارم برای دلهای شما میگم، جدای از اندیشه، که شما کارتون به جایی برسه که به عادی ترین رفتارهای رسول خدا در مهر یا قهر به صورت بسیار با عظمت و با شکوه نگاه کنید. نگاه شما به رفتار رسول خدا دنبال عجایب نباشه. شما خودی هستی. من اجازه بدید مثلا یکی دو تا نکته حالا شاید نسبتاً عجیب خدمت شما عرض بکنم. در سیره رسول خدا گفته شده است که رسول خدا هیچ وقت اینجوری نمی نشسته، اینجوری که من الان نشستم چهار زانو. چجوری می نشستن؟ معمولا این دو تا زانوشون رو بغل می گرفتن، اینجوری می نشستن، اکثرا تکیه هم نمی دادن. وقت گفته می شد طرز نشستن رسول خدا طرز نشستن عبدها بود، غلامها. یا اینجوری می نشستن یا اینجوری می نشستن، یا البته اگر دو زانو می نشستن دو زانوی مثلا کج می نشستن. خب آدم تعجب میکنه یک کسی همه عمر اینجوری بشینه، در نشستن خودش به شدت دقت میکنه، به تعبیر مثلا ماها با کلاس نشینه. خب این برای ما ممکنه تعجب برانگیز باشه. من میخوام بگم که در سیره رسول خدا به چه رفتارهایی دقت میکردن، چه رفتارهایی رو دوست داشتن، چه رفتارهایی رو دوست نداشتن. شما به چی؟ به چیزایی که فقط تعجبتون رو بر بیانگیزه نگاه نکنید، بلکه رفتارهای عادی رسول خدا رو هم بهش عشق ببرزید. ما میتونیم از این قصه ها کنار هم دیگه بگذاریم، ولی باید مواظب بود. من داستانهای زیادی رو آوردم که یکی یکی بعضی هاش رو روزهای قبلم گفتم، امروز هم خدمت شما بگم. ولی ارتباط با سیره اینجوری نیست که بریم دنبال اون چیزایی بگردیم که تعجبمون رو بر بیانگیزه. چرا؟ همونطور که قبلا عرض کردم، اون رفتارهایی از پیامبر که یه دفعه ما باورمون نمیاد، اونجا محل چیز فهمیدنه. یه دفعه آدم میگه اینقدر رسول خدا مواظبت میکردن؟ عجب، رسول خدا اینقدر مواظب خودش بود، ما چقدر باید مواظب باشیم؟ مثل قصه خیلی جدیه. اونجاهایی که در مهر و قهر تعجب من و شما برانگیخته میشه، اونجاها وقت چیز فهمیدن. مثلا شما نگاه میکنید میبینید که در سیره رسول خدا آوردن که چجوری تو جلساتشون بودن رسول گرامی اسلام. ببینم یادم میاد، بله یادم نمیاد، مثل که اینجا هم ننوشتم که این سیره رو چه کسی نقل کرده است، آیا از ائمه هداست یا از کتبی که برای سیره مشهور است و از اصحاب نقل شده. حالا کان دائم البشر، همیشه لبخند بر لبانشون بود، سهل الخلق، اخلاق سهلی داشتن، هیچ کس احساس نمی کرد عبور از اخلاق رسول خدا سخت باشه. بعد نکته ای که هست می فرماید که موقعی که ایشون توی جلسه ای می نشست، یه موضوعی اصحاب رو به خنده وامی داشت، ایشون هم باشون می خندیدن، و اگر یه موضوعی اصحاب رو به تعجب وامی داشت، ایشون هم تعجب می کردن. همه می گفتن اه، رسول خدا هم شاید اونجا می گفتن اه، راست میگی، عجب. این فوق‌العاده عادی بودن یه آدم رو در میانه یه جمعی می رسونه. من بعید می دونم یه کسی که دکترا داشته باشه تو جمعی که همه دیپلم دارن اینجوری بتونه رفتار کنه. فرمه تفاوت دکترا با دیپلم چقدره؟ 7 سال درس خونده دیگه، یعنی تمامش 7 ساله، درسته؟ وقت رسول خدا تفاوتش با اصحابش چقدر بوده؟ شما اگه بگی از اینجا تا آسمان هفتم، یقینا اشتباه کردی، هیچ وقت این کار نمی کنی، خیلی بیشتر از این حرف هاست. علم رسول خدا به حقایق عالم چقدره؟ این از کلمات رسول خدا و بچه های رسول خداست که عاقل اصلا هیچ وقت تعجب نمی کنه. یه کمی رسول خدا بخواد برای خودش کلاس بذاره، باید عادی رفتار نکنه، اینجوری نباید رفتار بکنه. رسول گرامی اسلام تعجب می کنه، مثلا همه اونجا رو نگاه میکنن، عجب بچه، میگو جالبه چه بچه یه، مثلا دیگه تعالیم چجوری تعجب میکنه، نشون میداده رسول خدا. بعد برای یه لطیفه مثلا احیانا یا یه حادثه همه میخندن، رسول خدا هم میخندن. این عادی عمل کردن رسول گرامی اسلام باید در نظر گرفته بشه که فوق‌العاده است. اینجاها ما تعجبمون برانگیخته میشه، یه دفعه میگیم آدم اینقدر باید مواظب باشه بین خودش و دیگران فاصله نندازه. این یه بهره برداری. بهره برداری دیگری که داشتم عرض میکردم خدمت شما اینه، مثلا اگر دیدید که رسول خدا در سیره رسول خدا آمده است که یه بادیه نشینی اومدن هدیه دادن به رسول خدا، آقا یا رسول خدا این هدیه مال شما، آقا هدیه رو گرفتن و گفت حالا پولشو بده، رسول خدا خندیدن و اطرافیان هم خندیدن، این رفتار او خیلی اونجا مورد تعجب قرار گرفت، چون رسول خدا عادتشون بود هدیه میگرفتن بهشون میدادن، ایشون هم میپذیرفتن، هدیه هم اسمش روشه که پول ازش نمیگیرن، ایشون هدیه رو داد و حالا پولشو بده، همه خندیدن، رسول خدا هم خندیدن. بعد آوردن که گاهی از اوقات رسول خدا دلش میگرفت، میفرمود که اون عرب بادیه‌نشین بود، کجاست نیست بیاد مجلس ما فرحناک بشه. این فوق العاده عادی رفتار کردنه برای رسول خدا. ما تعجب میکنیم، همچی که تعجب کردی بشین فکر کن، ببین کجا رو ندیدی، چه قاعده ای رو ازش خبر نداری که از این سیره رسول خدا تعجب داری میکنی، کجا رو نگاه نکردی. مثلا درباره رسول خدا آوردن طرز برخوردهاشو، که من حالا بخوام مثالهایی بزنم که مقدار واقعا برای انسان تعجب برانگیزه. یک کسی دروغ میگفت پیش پیغمبر، پیغمبر چجور برخورد میکرد؟ نشستن یک کسی دروغ میگفت، یه حرف دروغی میگفت، رسول خدا میفرمودن که حالا ایشون یه چیزی میگن، تبسم میکردن، لبخند میزدن، حالا ایشون یه چیزی میگن، مردم میفهمیدن که این طرف خالی بسته، دروغ گفته. اینقدر سهل بله اخلاقشون سهل بود. آخه مثلا اینجوری میتونه بشه که مثلا یک کسی دروغ بگه، آدم بگه عزیز من دروغ نگو، فدادشم، خالی نبن، چرت پرت نگو. آدم میخواد بگه اخلاق پیامبر سهل بود، میتونه سهل بودن اینجوری هم باشه دیگه، ولی نه، بیشتر از اینا سهل بود اخلاقشون، بیشتر از اینها کریمانه برخورد میکرد. حاضر نبود بگه آقایشون خالی بس، آقا دروغ نگو، چه دروغ میگی؟ اینقدر تو ذوق نمیزد، تو ذوق نمیزد پیغمبر. اگه کسی خواست درس اخلاقی برای خودش بگیره، بگیره با. بعضی دید تو شوخیاشون، توی جدیاشون، بالاخره تو ذوق میزنن، حال طرفو میگیرن، حالش میگیرن، میزنن تو قوطی. یه اتفاقای از این دست نمیکرد این کارو، حتی در تو با این جور خراب. چرا؟ خب غیبتو میگن حضرت خیلی حساس بود غیبت کردن، یه چیزایی رو حساس بود که الان ما هم برخورد کنیم با این حساسیت فوق العاده رسول خدا، یا خوبان تعجب میکنیم بابا من یه غیبت کردم چشم، حالا یه غلطی کردیم، یه غیبت کردیم. فوق العاده حساس، نه آن رفتارهای قهرآمیز رسول خدا به سهولت برای ما درک قابل درک بعضیاش البته، نه این رفتارهای مهرآمیز رسول خدا به سهولت قابل درکه، البته بازم بعضیاش. اونجاهاییش که ما تعجب میکنیم میگیم یعنی اینقدر، اون موقع وقت فکر کردن و پر کردن فاصله ها در مقام اندیشه. ببین پس تو که تعجب کردی چه چیزایی رو نمیدونستی؟ نمیدونستی اینقدر آدم باید مواظب باشه؟ حالا بدون تحویل گرفتی؟ نمیدونستی؟ من جاستید یادم باشه به شما بگم که من بارها خواستم این سیره رسول خدا رو که رسول خدا اینجوری می نشستن، البته تو چندین کتابم دیدم ها، که ببینم آیا این درسته، شیعان هم نقل کردن اینجوریه، اونجوری دیدم نه واقعا درسته. خیلی هم تمرین کردم مثل رسول خدا بشینم، به دلیل عارضه که تو هر دو تا پام هست من نمیتونم هر جوری که تمرین بکنم بشینم. نه اینکه فکر کنید من آدم حسابی هم خواستم مثل رسول خدا بشینم ما، ولی همینجا تو این مجلس که من گفتم رسول خدا چجوری نشستم، من خودم محکم همجوری نشستم، بی ادبیه. نه اینکه از باب تظاهر بگم امروز برم اونجوری بشینم تا مثلا چی، نه آدم خب همون موقع که میگی درست بشین لااقل. من هیچ وقت نمیدونم اونجوری درست بشینم، یعنی ضمن این که حالا نشستن هم جزء رفتارهای عرفی است که هر کسی باید به زمانه خودش رفتار بکنه. اون زمان غلام ها اونجوری می نشستن، رسول خدا هم همونجوری می نشستن. الان شاید مؤدبانه نشستن دو زانو یا حتی چهار زانو باشه، آدم مثلا همونجوری میشینه. دقت فرمودید؟ نمیخوایم بگیم که نشستن رو باید، یادتون هست دیروز عرض کردم آسیب های سیره رو طابقا نعل به نعل عینی رکوع، چرا؟ چون اون حقیقت شرعیه است، اون یه چیزی است که رسول خدا تعیین میکنه، زمان روش تأثیر نداره، ولی طرز نشستن و لباس زمان روش تأثیر داره، مو زمان روش تأثیر داره. الان تو زمانه ما اونجور نشستن ممکنه حتی جلف نشستن باشه، ولی زمان رسول خدا اونجور نشستن متوازانه نشستن بود. همین الان که من دارم اونو میگم، نباید دیگه اینجوری بشینم که از یه جهتی، ولی اگه نشستم راستی بهتون بگم که این یه عارضه ای هم ما داریم و ما تو هر دو تا پاهمون یه ایرادایی هست که نمیتونیم مثل آدم رفتار کنیم، یعنی هر رفتاری که دلمون میخواد بکنیم. پرانتز بسته. رسول گرامی اسلام اگر یه جایی رفتاری ازشون دیدید، یا اولیاء خدا، که من اینها رو هم بیشتر دارم در موارد زندگی شخصی اجتماعی، نه در طیف گسترده سیاسیش عرض میکنم، هنوز هم به رفتارهای معنوی حضرت آنچنان نرسیدیم، این رفتارها رو دیدید تعجب کردید، بگید که چی؟ بگید که پس من چه محاسبات غلطی داشتم که دارم تعجب میکنم از این کار رسول خدا؟ من چی فکر میکردم که دارم درست نمیتونم برداشت کنم از کار رسول خدا؟ بعضی وقتا ما از نظر فکری مشکل داریم، نه از نظر انگیزه. یه وقت به ما میگن آقا رسول خدا همه اموالشو بخشید، میگیم خب ما این انگیزه رو نداریم، ولی از نظر فکری میپذیریم. بله خب آدمی که خیلی خوب باشه همین کارو میکنه، ولی بعد از رفتارها رو به ما میگن، ما تعجب میکنیم. نه از خوب بودن رسول خدا تعجب بکنیم، تعجب میکنیم از این که خیلی خوب بودن معناش اینه. من نمیدونم معناش اینه، من نمیدونم مثلا اندازه‌ای خیلی خوب بودن یعنی این.
وقتی دیدیم رفتار رسول خدا با ما به شدت متفاوته و ما ناباورانه داریم برخورد میکنیم، اونجا موقع فهمیدنه.
اما اگر رفتار رسول خدا رو دیدیم و شنیدیم و برامون عادی بود، گفتیم که خب بله علال قاعده، خب پیغمبر همین کارو میکنه اینجوریه دیگه، اما همه آدم خوب اینجوری سفارشه، گاهی هم حتی دیدی خودت هم کم و بیش اینجوری داری رفتار میکنی، اونجا خواستم ازت یه تقاضا بکنم، اون این که اونجا هم حساب رسول خدا رو از خودت جدا کن. همونجوری که اینجا میشینی فکر میکنی رسول خدا چجوری نگاه میکرده که اینقدر مواظبت میکرده، در رفتارهای عادی رسول خدا هم این سوال از خودت بپرس. گرفتن رفقا؟ در رفتارهای بسیار عادی از خودت دوباره سوال بکن، بگو پشتوانه فکری، انگیزه ای و احساسی رسول خدا برای یه همچین رفتار ساده ای چی بوده؟ چون اینا انسانهای عادی و معمولی که نیستن که، انسانهای فوق العاده برجسته و در اوج همه اونها رسول خداست. او چجوری؟ او که در مقام عبادت میفرماید که من به محضر خدا میایستم برای عبادت، جایگاهی است که هیچ انسانی طاقت نداره یک لحظه در اون جایگاه در محضر ربوبی بیسته و عظمت خدا رو رؤیت بکنه. این انسان خیلی انسان برجسته ایه. این انسانی که خیلی خاکی برخورد میکنه اونجاهایش که تو تعجب نمی کنی، یادت باشه ها، این انسان اسامی دوستان و دشمنان خودش رو تا روز آخر بلده. چند میلیارد اسم؟ یکی آگاهی های نه چندان با ارزش رسول خداست که امیرالمومنین میفرماید تا روز قیامت هر کی منو دوست داره اسمشو پیامبر بهم یاد داده. آقا چند ساعت نشسته؟ اونا که نیاز نداره بشن چند ساعت یکی یکی اسما رو بگن، یه جورای دیگه ای منتقل میکنه. الان کامپیوتر دیدی؟ فلش مموری ها برمیدارن، یه 20 سفر های دفعه منتقل تو یه لحظه منتقل میکنه توی توی کامپیوتر دیگه. اولیا خدا که اینا انسان های بزرگی بودن، بعد این کارها رو بهش میپرداختن، نگاهشون به این کارها فرق میکنه. پیامبر گرامی مثال، یه مثال وحشت انگیزناکش، پیامبر گرامی اسلام میفرماد من از دنیای شما مثلا به چند چیز علاقه دارم، یکی به عطر. آقا ما هم به عطر علاقه داریم. ببین عزیز من شلوغش نکن، یقینا علاقه رسول خدا به عطر متفاوته با علاقه شما به عطر. میخوام بگم اینجاها درکش سخت‌تره، اینجاها تشابه‌های ظاهری رهزنن. بعد مثلا رسول خدا فرمود من به زن در این دنیا علاقه دارم. یعنی چی به زن علاقه دارم؟ خب خیلی به زن علاقه دارن، همه مردم که به زن علاقه داشته باشن. آقا اون گفت کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. رسول خدا مؤدبانه میشینن، ما هم مؤدبانه میشینیم. مثلا حالا تو اون جایی که شما بگید تواضع میکردن، رسول خدا هم تواضع میکرد. آقا ایشون تواضع میکردن، ایشون حالا بعد از شدت تعجب بمیره، نه اینکه ایشون با تکبر میکردن ها، در فهم پشتوانه این تواضع عادی که تو هم میتونی بپذیری و بفهمی و اجرا کنی، آدم از شدت تعجب میمیره، کلاش میفته زمین وقتی به عظمت اون پشتوانه نگاه میکنه. رفتارهای پیامبر یا ظواهرش از ما خیلی فاصله داره در مهر و قهر، یا بواطنش از ما خیلی فاصله داره در مهر و قهر، اونجایی که ظواهرشو، بله رسول خدا جلوی به رؤسا احترام میگذاشتن، هر کی رئیس بود تو هر جایی بهش احترام میذاش. حتی داره که رسول خدا اگر جایی رو میگرفتن یه رئیسی میدیدن، همون رئیس رو میذاشتن بمونه، خود شما باش اینجا. تحلیلی که رسول خدا پشت سر این کار داشتن خیلی تحلیل متفاوتیه از اون چیزی که ما، اولا ما به رؤسا احترام بگذاریم معمولا از باب حب مقامه، معمولا از این بابی که جا خوردیم، معمولا از این بابی که فکر کنیم این کسیه، معمولا از باب تعجبه. تعجب تو عقلا که راه نداره، تو عقل کل رسول خدا که تعجب راه نداره، معمولا برامون جالبه. چیزی برای رسول خدا تو این دنیا جالب نیست. او داره احترام میگذاره به کسی که ریاست داره، یک نوع دوستی فوق‌العاده ایه که به ذهن ما نمیاد. ما ها جاش حسادت داریم. ما اگه جا نخوریم مقابل یه رئیسی پررویی میکنیم، پدرش هم در میاریم، به اصطلاح خیتش هم میکنیم، حالش هم میگیریم. یا دیدی چه حالش گرفت، کیف میکنیم یه رئیسی رو بزنیم، یه صاحب احترامی رو بزنیم، حالش رو بگیریم، کیف میکنیم، میگیم حالش رو گرفتیم. اصلا نوع دوستی بلد نیستیم. اینقدر تحریک کننده زدم یه رئیسی رو حالش رو بگیره. فکر نکنیم ما حر و آزاده ایم. اگه مقابل یه رئیسی رسیدیم از باب حریت، ما از ریاست شما نمیترسیم، بزنیم. حال برمیست تو حرم باشی، اینجا داری حر بازی در میاری، چرا داری عقده گشایی میکنی، چرا از شدت حب مقام داری چنگ به مقام این میزنی. خیلی انسان موجود پیچیده ایه. برای اینکه از بزرگی مانند رسول خدا درس بگیریم، آداب این درس گرفتن رو باید در نظر بگیریم. ما یه صفریم، حالا منفی بی نهایت اگه نباشیم صفریم. او هر کاری رو انجام داده رو مثبت هزار، مثبت میلیارد بوده. لذا اون کارهایی رو که رسول خدا انجام میده برات معقول جلوه میکنم، عقبش رو یه چیز دیگه بگیر، یه چیزی که اصلا من تو نمیفهمیم. پیامبر همیشه لبخند میزدن، شما هم لبخند میزنید. اونجایی که شما با قصد غلط لبخند میزنی که هیچی، اونجایی که با قصد خوب لبخند میزنی اونجا خیلی فرق میکنه با قصد پیامبر از لبخند زدن. ما میخواییم به حقیقت نورانی رسول خدا نگاه بکنیم، چشممونو به این ظاهر نندازیم. در سیره رسول گرامی اسلام مهر هست، قهرم هست، هر دوتا مصادیق تعجب برانگیز داره، مصادیق یه مقدار عادیتر و قابل قبولتر داره. تو اون عادیها و قابل قبولها عقبهی برای رفتار رسول خدا قائل باشید و سعی کنید اون عقبه رو درک کنید. حتی اگر مشابه رسول خدا رفتار انجام دادید، یقین بدونید رسول خدا به این انگیزه این کار نمی کنه. انگیزه او غیر قابل شناساییه برای ما. اگه این کار رو کردیم، سینه ما آماده میشه، جای خالی این شناخت توش آماده میشه. اینش میگن تواضع. فدات بشم، ببین از این حرفای مگو بگو، یم از حرفای مگو بگو، یم ها. ببین تکبر مراتب داره. یکی از موارد تکبر خصوصا به اولیاء خدا، تواضع و تکبر نسبت به اولیاء خدا مراتب داره. همه ما اینجا نشستیم برای عزای عبدالله الحسین، اما الان تو یه لحظه خدا این کارو میکنه ها. حالا منم بهش بگم یعنی نگم، این کارو میکنه. ملائکت الله این کارو میکنن از راه دور. یه دستگاه آزمایش خون داره خدا، دست ملائکه است، خون روح آدمو میگیره، نه خون جسم. از دور داره نگاه میکنه. الان یه دستگاهی اومده از دور انگشت نگاری میکنه، داره رد میشه، یک کنارش انگشت نگاری میکنه، هویت تو رو تشخیص میده. حالا ما از دور انگشت نگاری میکنه روح تو رو، بعد یه آزمایش خون، همین الان که ما اینجا هستیم، یه آزمایش میگیره. بعد مقدار تواضعی که در هر کدوم از ما هست نسبت به اولیاء خدا میسنجه. نسبت درجه میذاره. همه ما تواضع داریم، به یک کسی نمره 10 میدن، به یک کسی 20، به یک کسی 2 میلیون، به یک کسی 3 میلیارد، به یک کسی 4 میلیارد. ما همه پیش هم نشستیم، همه میگیم یا حسین، همه میگیم یا رسول الله. اینی که من عرض کردم، اگه تفاوت تو این زمینه زیاده، شما من سند دارم برای این حرف ما که دفعه امام صادق علیه السلام یکی از یارانش رو صدا میزنه، نام میبره، میفرماد هیچ کس مانند او نسبت به من نمیشه، هیچ کس تواضع او رو نسبت به من نداره، هیچ کس پذیرش و ولایت پذیری که او داره نسبت به من نداره. گفتن آقا چجوری؟ آقا برای اینکه اونا بفهمن این بیان رو به کار میبره، و الا قضیه بازم پیچیده تر از این حرفاست. حضرت فرمودن که ایشون من یه سیب دستش بدم بگم نصفش حلال نصفش حرام، ته دلش هم سوال براش پیش نمیاد چرا. آقای من این حرف ساده نیست، ته دلش هم سوال. حضرت امام هر روز زیارت جامعه میخوندن به اضافه زیارت امینالله، درجه تواضعشون چقدر میرفت بالا نسبت به من. این که میگم قبولشون دارم، معلومه نوکرشون هم هستم، خب میام خونه مامانم، تموم شد. درست چی رو میبره بالا؟ رفقا مراتب معنوی از این بابه، مثلا یه نمونه از تواضع نسبت به نبی مکرم اسلام اینه که اگه یه رفتاری در ایشون دیدی که معقول بود، اگه یه رفتاری برای تو معقول به نظر میرسید، تعجب نمیکردی، اگه یه رفتاری در ایشون دیدی که شبیهشو خودت هم میتونستی انجام بدی، اگه یه رفتاری بود که به ذهنت رسید معمولیه، تواضع به مقام ولایت عظمای رسول خدا اقتضا میکنه چی بگی؟ بگی رسول خدا که به این سادگی برای من قابله درک نیست که. به این ده حتما ببین چی دیده این کارو کرده. آقا بالاتر از این حرف هست. آقا به این سادگیه مگه؟ اونجاییش که تفاوت هست تواضع میکنی دمت گرم، اونجا هنوز هنر نکردی. اونجایی که تعجب میکنی تواضع میکنی دمت گرم، اونجا ولی هنر نکردی. اونجایی که میفهمی و میگی بله خب، ببین استعداد کلوف شد، ببین این تکبره. آقا تکبر چه؟ خب دیگه ببخشید، شما ببخشید، ما گیج داریم میزنیم. بله خب رسول خدا اینجوری رفتار باید بکنه دیگه. ببین بیری عکس یادگاری هم با رسول خدا بگیر. این تواضع و تکبرهای نادیدنی رو ببینیم، سر هزار تا بحث تاریخی روشن خواهد شد که کسانی که پیغمبر رو دیدن آدم نشدن دشمنی کردن. آخه چجوری؟ پیغمبر رو دیده، اون پیامبر گرامی اسلام با تمام انرژی و قدرتش خواسته اراده کرده او رو هدایت بکنه، آدم نشده. من اصلا به این که این یک کدوم قوم و قبیله هست کاری ندارم، میخوام محاسبه فنی بکنم چه اتفاقی در درون این روح این آدم افتاده. تکبر آقا، تکبر. چه تکبری؟ اون تکبر نادیدنی، اون تکبری که هزار تا هم دلا سلا میشه بازم توش هست، اون تکبری که ابلیس بعد از هزاران سال عبادت نمیدونم چقدر نماز خوندن هنوز ته دلش بود و خدا اون سرش رو میدید. یوم تبل السرائر، اون سر آدم معلوم بشه. وای سر باطن، اون چیزی که ابلیس ندید تو خودش. من چقدر تکبر دارم؟ اگه یه آدم سایی پیدا کردید، پیدا ازش بپرسید من ته دلم چقدر تکبر دارم که نمیبینمش. اگر لطف کرد، جرأت کرد، تونست بگه و شما تونستید بپذیری، اگر هرچی بهت گفت بپذیری که تو تکبر نداری که. لذا اگه ببینه تکبر داری که بهت نمیگه که. امام صادق فرمود فلانی هیچ کس مثل اون نمیشه برا من. نفهمو که ایکس و ایگرگ و زد، ایکس و ایگرگ الف به جیم دال فارسی رو پاس بداریم، اینا هر کدوم چقدر فاصله دارن از من. اینه که نگفت که، اینشو که نمیگه که. اونی که خیلی خوبه حالا یه اشاره کرده بقیه گوشی دستشون بیاد که فاصله هست با من. الان دوست دارم یه دعا کنم، میترسم یک آمینی بگی سقف رو بکنی، ولی تو رو خدا یواش آمین بگو، همون دست تو ببری بالا با ناله و التماس الهی آمین بگی بسه، چون خیلی حساس شده بس دیگه. خدا به حق ابا عبدالله الحسین تکبر ما رو نسبت به اولیاء خودت از بین ببر. فرق اول فضل عباس با بقیه اصحاب امام حسین چیه؟ در همین هم یه دیکه است، دیده نمیشه. آقا شما میخوای بگی بقیه تکبر داشتن؟ نه عزیزم، من اینجوری حرف من خراب میکنی. درجه تواضع عباس بالاست، درجه تواضعش هم از اینکه آب نخورد نمیتونی در بیاری. خب تو هم بودی آب نمیخوردی انصافا، اما تو عباس میشدی؟ من دارم عرض میکنم بوی تواضع ازش به مشام میرسه که تو رفتار عادی رسول خدا رو که میبینی، نه که خب منم بودم این کارو میکردم، این بوی تکبر ازش میاد، بوی تواضع ازش میاد که بگی، بازم بگی یا رسول الله الله اکبر چه پیامه. بابا این که چیز ساده ایه، این ظاهرش ساده است، رسول خدا حتما عقبش چیز دیگه است. من از نظر عقلی عرض کردم دلیلش ها، حالا با احساست کار دارم. از نظر عقلی یه آدم بزرگ هر کاری بکنه دلایلش با آدمهای کوچیک متفاوته، اگرچه ظاهر رفتار شبیه باشه، و اون انسان انسان فوق العاده بزرگیه. اون انسان انسانی که علی ابن ابی طالب تو بغلش جا میگیره، اون انسان انسان فوق العاده بزرگیه. من اصلا وقتی معاشرت میکنه پیامبر، ببین پیامبر با مردم مدینه معاشرت میکرد، اینو که میبینم باید چی بگم؟ بگم خدا این رسول تو، وای وای معاشرت میکرد، وای. حالا چی وای برای چی میگی؟ هیچی، برای تفاوتی که هست. تفاوت در چی؟ من نمیبینم ولی میدونم هست. من که نگفتم شما عارف بشو، گفتم شما تواضع داشته باش. بعد تواضع داشته باشی معرفتش هم بهت میدن. البته بعید معرفتش هم بهت میدن بتونی به کسی بگی، ولی معرفتش هم بهت میدن. یه دفعه یه احترام های عجیب غریبی و بعد کم کم یه محبت های عجیب غریبی تو دلت میاد. چرا اینا یه دفعه دشمنی کردن؟ چون تکبرهای نادیدنی، نامحسوس، بیان نکردنی تو دلشون بوده، میمدن کنار رسول خدا. تکبرشون به چی بوده؟ به اینکه میگفتن ها ایشون هم همین کارو میکنه. ها مثلا میگفتن، یه چند نفری گفتن که کاش ما میدیدیم علی ابن ابی طالب چی میخوره غذا تو خونش. یه بار رفتن تو خونه علی ابن ابی طالب، دیدن یه دوغ ترشیده ی حضرت جلو خودش گذاشته که بوی ترشیش دماغ اینا رو آزار میده از این فاصله. بعد یه نون خشکی هم دستش که هرچی میزنه تو اون این نرم نمیشه، آخر سر با زانوش میزنه میشکنه. امیرالمومنین دستاش قویه، اگه آهنم به دستش بدی احتمالاً با دستش میتونه بکنه. حالا من مبالغه دارم عرض میکنم، ولی این نونه ببین چیه که میزنه به زانوش خورد بشه. اونجا فزده رو صدا زدن، فزده آخه این ظلم دارید میکنید به این مرد. این آرد جو رو سبوسشو بردارید یکم نرمتر بشه، گندمی بهش بدید. این بابا این پیرمرد دیگه زمان کوفه بود، امیرالمومنین 50 خورده ای سالشون بود، نزدیک 60 سال شاید. بابا اینو غذای بهتر. فزده گفت صداتون رو بیارید پایین. آقا مگه میشه این کارو بکنیم؟ خب ببین اگر بنا باشه کسی این رفتار علی رو ببینه بگه وای علی چقدر زاهده، بعد یه رفتار عادی دیگه امیرالمومنین رو ببینه، اینو نه وای نگه، اون متکبره. حتما تو باید تفاوت ظاهری اینجوری ببینی. دیدن علی ابن ابی طالب یه بار، حالا این سیره رو هم گوش بکنید خیلی قشنگه، یا ابا عبدالله ممنونتیم امسال دست ما رو گرفتی به سیره جدت و پدرت آشنا کردی با کلام خودت. اینجوری آستینش رو اینجوری تکون میده، صحبت میکنه اینجوری میکنه، پیرنش رو اینجوری تکون میده. یه نفر گفتش که علی گرمشه، چون بقیه زیاد گرمشون نبود. جوابه رو عشق است. جوابه این بود که علی که براش گرم و سرما فرق نمی کنه. این دیکه رو داشته باشید. بعد فهمود نه، چون علی لباسشو شسته، لباس دیگه ای نداره، داره خوش میکنه لباسشو. دو تا اینجا تعجب انگیزناک هست، یکی لباسشو داره خوش میکنه، یکی لباس دیگه نداره لباسشو داره خوش میکنه، یکی اون جواب این آقایه که از نزدیک آشناست میگه، یعنی علی گرما اذیتش نمیکنه که بخواد خودشو باد بزنه. علی از این کارا نمیکنه. اون تیکه مهمتر از این که علی یه لباس داره. من دارم چی بهت میگم فدات بشم؟ یبدن هستن، ما ممنونیم اگه بقیه این حرفو شما خودت با دلمون صحبت کنی، چون بقیهش دیگه گفتنی نیست که چی. یعنی بنده که نوار بودم تا اینجاش مثلا تو نوار مطلب بود، من که خودم هیچیشو نمیفهمم، ولی شما اگه تا اینجاشو فهمیدید بقیهشو بخوای بفهمید جز با عنایت خاصه آقا امام زمان علیه السلام امکان نداره. من دارم به شما میگم که اگر شما فقط بخوای با این سیره ها حال بکنی، بگی وای علی چه عظمتی داره، این چه جور زندگی کردنیه، وقت رفتار عادی امیرالمومنین رو بگی که خب این که چیزی نیست، این هیچی نیست، اما اون چیزی که گفتی اون خیلی عجیبه، این رو تکبره. خودتو بزرگ دونستی دیگه، تو مایه های میفهمیم. بله 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 مانم بودم اینجوری. اون بزرگ دونستی خودتو دیگه. تواضع چیه؟ در یه مرتبه این کار رو در ارتباط با خداوند متعال اجرا میکنی در تسبیح، میگه خدای تو بالاتر از اینی که عقل کسی تو رو درک بکنه. تنزیه حضرت حق، تسبیح حضرت حق، چیزی از همین جنسه، اون تا تو مرتبه خیلی بالاتر که دیگه. خب مردم چجوری میشه دشمن میشن با ابا عبدالله الحسین، با امیرالمؤمنین، با رسول الله در حضورشون؟ خب خیلی بده، میدونی تکبر میاد تو دلشون. تکبر بی این سادگی زائل نمیشه، خیلی ریاضت میخواد. بابا سلمان فارسی خیلی آقایی، آبرو همه ایرانی ها رو خریدی، آبرو اصحاب رو خریدی. وقتی که می فرماید سلمان منا اهل البیت، یقین داره رسول خدا، سلمان یه ذره کبریایی تو دلش نمیاد. چون اگه امکان داشته باشه با شنیدن یه همچی کلامی بیاد، اصلا در موردش منا گفته نخواهد شد. بابا سلمان ایول، ابوذر تو مرتبه پایین‌تر، ابا عبدالله الحسین ابوذر رو می‌خواست صدا بزنه، میگفت عمو جانم. منم همینجوری نشستم میگم منم تواضع دارم، تکبر ندارم. نه، باید بگردی، یه کمی بگرد. تمام شد، تمام شد. محرم بهترین وقت پیدا کردن تواضع به بارگاه اولیاء خداست، چون هر متکبری وقتی سر بریده رو بالای نیزه ببینه نسبت بهش متواضع میشه، میفته. حسین شمشیرهایی که به بدنش زده تهذیب نفسهایی است که به ما داده، ما دست از غرورمون برداریم. ببینید چیکار کرده حسین، نگاه کن، میبینی با ما چیکار کرده. یا ابا عبدالله ما رو همه‌مون رو خاکی کردی، کی میتونست ما رو اینجوری از تکبرهای نامرئیمون جدا کنه، اینقدر متواضع کنه؟ همه ما رو به خاک گرم کربلا انداختی رو زمین مقابل قدمات حسین با این روزهایی که میخونن. آقا روزه بخونید، روزه خانان روزه بخونید، نوح سرایان نوح سرایی بکنید، بگذارید هی من جلو حسین خورد بشم، هی بیفتم زمین، هی خاک بشم. بلکه این تواضع در من افزایش پیدا بکنه نسبت به این ولی الله. روزه یکی از اسرار الهیه. ببین سادگی درک میشه، آن تکبر نامرئی که درک میشود روزه آن تکبر نامرئی را از بین میبرد. یعنی چی؟ بذار اون داستان تکراری رو دوباره اشاره بهش بکنم. گفت برادرم وضعش خراب شده، خیلی قد داره بنده و اینا، با آیت الله خانساری خدا رحمتشون رضوان خدا بر ایشان باد. بعد ایشون فرمودن نه اینجور که تو میگی اینقدر خراب شده، ایشون من بعید میدونم من بتونم نصیحتش کنم آدم بشه. نه آقا تو رو خدا نصیحت کن، نه آخه این رفتارهایی که تو میگی اینجوری. و آقا اصرار، ایشون میفرماد ببرش داداش تو کربلا ببین برای حسین گریه میکنه یا نه، میخواد گله رو ببینه. چقدره میخواد اون تواضع رو ببینه چقدره. یا ابا عبدالله میگه بردمش کربلا دم در حرم حسین که ایستادیم تا اونجا غافل بود. اونجا گفتم وایس تا اینجا یه اذن دخول بخونم بعد وارد بشیم. ادخل یا مولای، شروع کردم دیدم داداشم داره گریه میکنه گریه میکنه. اومدم تو حیات به سمت ذریح آقا حرکت کردم، دیدم صدای گریهش بلند شد کنار ذریح حسین، رو زمین افتاد شروع کرد ناله زدن. دیگه خوب شد، بعد شهید شد، بعد مقاماتی پیدا کرد. حضرت امام از حضرت امام درخواست کرد منو شفاعت کن روز قیامت پیش مادرت. از امام پیغام بهش رسیده بود فرمود فلانی نیاز به شفاعت من نداره، کارش درسته. حسین منم میفتم برات رو زمین، بگو کجا بیفتم برات رو زمین. حسین اصلا روزه ها و مصیبت های تو جای تفکر نذاشته برای آدم، ما رو زمین میزنی حسین. ما امتیازی نداریم حسین اگه رو زمین بیفتیم. چی کار میکنه با حسین؟ داره کدوم نهان خانه ما رو پاک میکنه؟ یکی از روزه هایی که خوب شما رو زمین میزنه، حالا بهتون بگم، همون روزه ای که خود حسین زمین افتاد به خاطرش، وقتی قاسمش رو بغل گرفت انقدر گریه کرد که رو زمین افتاد. اونایی که به حسین متصل شده باشن وقتی بخوان گریه کنن، اونا که ما یه عمر ریاضت بکشیم انشالله یه روز اینجوری برای حسین گریه کنیم، بهشون اینجوری بگید اما وقت رفتن قاسم شد حسین آمد خدا حافظی کنه. اون گریه کنه مثل حسین انقدر گریه میکنه تا قش کنه بیفته رو زمین. همین یه چیز دیگه میخواد بهش بگید؟ همین دیگه. یه چیز دیگه ما خود حسین هم همین جو همین موقع خداحافظی قش کرد افتاد رو زمین. موقع خداحافظی قش کرد افتاد رو زمین. اما حسینی که موقع خداحافظی رو زمین افتاد، چجور طاقت آورد بدن قاسمش رو بغل بگیره به حرم بیاره؟ یا صاحب از زمان، من میخوام امروز آقا شما دو تا روزه برات بخونم آقا. شاید جاش بود مثل علی اکبر صدا بزنه بنی هاشم بیاید بدن قاسممو به خیمه ببرید، توان ندارم. اما تا بنی هاشمو بخواد صدا بزنه عباس اول میاد، میدونه عباس طاقت نداره. به دل عباسش رحم کرد، گفت خودم میبرمه.
اما شاید اون چنان قامت حسین خم شده بود، قد قاسم کوچیک‌تر بود، چون حسین نتونست راست قامت به خیمه بیاد، قاسمو به سینه گرفته بود، میگن پای قاسم رو زمین کشیده میشد. شاید هم حسین راست قامت ایستاده بوده، اما با قاسم کاری کرده بودن. وای وای
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935 756 55 20 ارسال نمایید.